بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه پاکستان میگوید ایران بهانه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. آمریکا و اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان مهمترین عامل نگرانی خود معرفی کردند. آمریکا میگوید که نقش ایران را برای رسیدن به ثبات در افغانستان به رسمیت میشناسد. سه‌شنبه 27 مهر 89 هفته بامداد در ایران. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم با آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو نگاهی بیندازیم. از خبرها شروع کنیم با همکارم کیوان حسینی. سلام کیوان.
سلام حسن، سلام شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران شروع می‌کنیم. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت که ایران بهانه‌ای برای دنبال کردن یک برنامه ساخت سلاح اتمی ندارد. آقای قریشی با بیان یکی از تندترین مواضع پاکستان درباره برنامه هسته‌ای ایران از مقام‌های ایرانی خواست تا مذاکرات هسته‌ای را پی بگیرند. وی گفت که او می‌خواهد از یک بحران بزرگ دیگر در منطقه دوری کند. خبر دیگر اینکه آمریکا و اسرائیل در دور تازه مذاکرات استراتژیک خود برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان اصلی ترین عامل نگرانی خود معرفی کردند. این مذاکرات که سالی دو بار برگزار می شود روز دوشنبه میان معاونان وزرای امور خارجه دو کشور برپا شد و ایران در کنار موضوع روند صلح خاورمیانه محورهای اصلی گفتگو بودند. در بیانیه مشترک این دو تن آمده است که ایران در حال حاضر بزرگترین چالش خاورمیانه است. در این بیانیه ایران به زیر پا گذاشتن تعهداتش در برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم متهم شده است. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش برای رسیدن به ثبات در افغانستان نقش ایران را به رسمیت می‌شناسد. ریچارد هالبورک این اظهارات را در کنفرانسی خبری در روم و بعد از حضور ایران در نشستی درباره وضعیت افغانستان بیان کرد. به گفته آقای هالبورک این نخستین بار است که ایران در مذاکراتی در این سطح حاضر می شود. نماینده آمریکا در این مذاکرات افزود که کشورش هیچ مشکلی با حضور ایران در بحث‌های مربوط به حل مشکلات افغانستان ندارد. آمریکا بارها ایران را متهم کرده که از شورشیان در افغانستان حمایت می کند، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده است. آمریکا در واکنش به سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به تهران از ایران خواست که همسایه بهتری برای عراق باشد. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که ایران باید با احترام به تمامیت ارضی عراق و پایان دادن به حمایت از کسانی که به دنبال خشونت هستند همسایه بهتری باشد. آقای مالکی روز دوشنبه در سفری یک روزه در تهران با مقام‌های ارشد از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. وی در این سفر همچنین با رقیب سیاسی خود مقتدا سجع نیز گفتگو کرد. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد وضعیت لبنان با ابهامات تازه‌ای روبرو شده که می‌تواند به بی‌ثباتی در سراسر خاورمیانه دامن بزند. در گزارشی که تنها چند روز بعد از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان منتشر شد، دبیر کل سازمان ملل از قدرت‌های منطقه‌ای خواست تا از دخالت در امور داخلی لبنان خودداری کنند. وی همچنین از اسرائیل خواست تا پروازهای نظامی در آسمان لبنان را متوقف کند. نماینده ایران در شورای امنیت در پاسخ به این گزارش گفت که دبیر کل سازمان ملل باید آنچرا وی نقش قدرتمند ایران در لبنان خواند به رسمیت بشناسد. و آخرین خبر این که نیروهای امنیتی مکزیک اعلام کردند که یک محموله 105 تنی ماریجوانا را توقیف کردند. بر اساس این گزارش در عملیات توقیف این محموله ارتش و پلیس این کشور مشارکت داشتند و 11 نفر نیز بازداشت شدند. این عملیات یکی از موفق‌ترین اقدامات نیروهای امنیتی مکزیک در برخورد با قاچاقچیان در چند سال اخیر توصیف شده است. حسن؟
ممنونم کیوان. کیوان حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ ایرانیر هم تحریم شد. شرکت‌های نفتی در اروپا از ارائه بنزین به هواپیماهای ایرانیر خودداری می‌کنند. در این باره بیشتر خواهیم گفت. فشارها بر دانشجویان و زندانیان سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد. گزارشی داریم از آخرین تحولات دانشجویی. در مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی هم پرونده کاندیداتوری علی اکبر ولایتی برای پست نخست وزیری را بازخوانی می‌کنیم. روابط بازرگانی میان ایران و ترکیه هم گزارش دیگر این مجله است. و همینطور مطبوعات امروز صبح ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران، 6:35 بامداد در اروپای مرکزی. در اروپا خودداری شرکت‌های نفتی از ارائه بنزین به هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر پروازهای ایران ایر را با دشواری‌های عمده روبرو کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
آثار گزنده توافق اخیر بین دولت آمریکا و 4 شرکت بزرگ نفتی اروپایی با هدف انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران رفته رفته نمایان می شود. ایرانایر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 66 سال پیشینه که تا سال 1979 هواپیمایی ملی ایران نامیده می شد، بر اثر تحریم ها می رود که زمینگیر شود. روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه در این زمینه نوشته بود که هواپیماهای این شرکت اکنون در هیچ یک از فرودگاه‌ها و از جمله در آمستردام، لندن و استکهلم قادر به دریافت سوخت مورد نیاز خود نیستند و تنها در آلمان و یا اتریش می‌توانند بنزین دریافت کنند. با پایان قرارداد شرکت توتال فرانسوی و OMV اتریشی که احتمالاً ماه آینده به سر می‌رسد، هواپیماهای ایرانر حتی در این دو کشور هم از دریافت سوخت محروم خواهند شد. دکتر بهمن آقایی دیبا، اقتصاددان و مشاور حقوق بین الملل می گوید که تمام تحریم ها در چارچوب قوانین بین الملل قابل توجیهند.
با توجه به این که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در مورد تحریم ایران به تصویب رسونده و به خصوص آخرین قطعنامه اون قطعنامه 1929 از همه کشورها خواسته که حقی که مقتضی می دونن در واقع کمک بکنن به جلوگیری از برنامه‌های مشکوک ایران، بنابراین این کشورها به استناد تحریم‌های سازمان ملل متحد میتونند ابتکاراتی رو که در این زمینه دارن عملی بکنن. با من فکر می‌کنم که در آینده ما شاهد تحولات بیشتری در زمینه اجرای این قطعنامه‌ها خواهیم بود، مثل مسئله تفتیش کشتی‌ها و همه اینها به نظر من مستند به حقوق بین الملل و ادعای این که این اعمال مثلا مغایرت با حقوق بین الملل توسط دولت ایران پذیرفته نیست.
به گفته یک مقام هواپیمایی جمهوری اسلامی، ایرانایر سالانه نزدیک به 500,000 مسافر را بین تهران و 11 پایتخت اروپایی و ورای آن جابجا می کند و در واقع شریان حیاتی ارتباط هوایی ایرانیان با خارج از کشور محسوب می شود. واشنگتن پست به نقل از محمد جلالی، یکی از مسئولان ایرانایر در آمستردام، می نویسد که این شرکت حتی اگر لازم باشد با نیمی از ظرفیت خود به پروازهایش ادامه خواهد داد، اگرچه این امر با زیانهای فراوانی همراه خواهد بود. به گفته محمد جلالی، ایرانایر بر آن است تا در این زمینه به دیوان بین المللی لاحه شکایت کند، چرا که معتقد است مسافرت از حقوق بشر محسوب می شود و محدودیت‌های اعمال شده کنوانسیون‌های هوایی را نقض کرده است. دکتر آقایی دیبا نتیجه بخش بودن چنین شکایتی را در دادگاه بین المللی لاهه تردیدآمیز می داند.
تفسیر این که خودداری شرکت‌های نفتی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی مغایر با مسائل حقوق بشر است، یک نوع تفسیر خیلی بازی هستش از مقررات مربوط به حقوق بین الملل. خب در هیچ کدوم از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حتی کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق اقتصادی تصریح شدن، در اون هم حقی برای کشورها در این زمینه مسائل حمل و نقل قائل شده باشند، به خصوص در نقض تحریم های بین المللی وجود نداره. من فکر نمی کنم که بشه به سادگی این رو به عنوان بخشی از حقوق بین الملل محسوب کرد از نظر روابط کشورها.
تحریم‌های جدید شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه کشورهای گوناگون اگرچه اشخاص حقیقی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده، ولی به نوشته واشنگتن پست مقام‌های رسمی اکنون اعتراف می‌کنند که افزایش فشارها مردم عادی در ایران را هم در بر گرفته و ایرانیان در این رابطه باید رهبران دولت خود را سرزنش کنند که موجب انزوای بیشتر ایران شدند. دکتر بهمن آقایی دیبا:
کاملا آشکار است که در تمامی این موارد مقدار زیادی از فشار متوجه مردم عادی کشورهایی میشه که تحریم متوجه اونهاست. در اغلب موارد مقامات کشورها با استفاده از امکاناتی که دارن و انحصاراتی از اونها برخوردار هستند فشار تحریم رو از روی خودشون و افرادی که باشون ارتباط نزدیک دارن برمی‌دارن و این فشار منتقل میشه به مردم.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است علاوه بر شرکت‌های نفتی اروپایی، شرکت کویتی کیو 8 هم از تحویل سوخت به هواپیماهای هواپیمایی جمهوری اسلامی خودداری می‌ورزد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:10 بامداد در ایران. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. از ایران گزارش‌های متعددی در مورد فشارها و افزایش فشارها بر دانشجویان و زندانیان سیاسی دریافت شده است. اما محمود ملاباشی، معاون دانشجوی وزیر علوم در ایران می‌گوید احکام انضباطی صادر شده برای دانشجویان در سال تحصیلی جاری سیر نزولی داشته است. همکارم فرین عاصمی نگاهی دارد به آخرین وضعیت پرونده شماری از دانشجویان بازداشت شده.
معاون دانشجوی وزیر علوم در حالی میگوید تعداد احکام صادر شده برای دانشجویان کاهش داشته که در یک سال و نیم گذشته و بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تعداد زیادی از فعالان دانشجویی به خاطر فعالیت‌هایشان با محرومیت از تحصیل روبرو شدند و بیش از 70 دانشجو هم بازداشت و ماه‌هاست در زندان به سر می‌برند. عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان، ادوار تحکیم وحدت، بهاره هدایت، میلاد اسدی، علی مدیحی، مجید توکل و دانشجویان دیگر از جمله دانشجویانی هستند که ماهاست در زندان هستند. حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، بیش از 50 روز است که در زندان است. او در مرداد ماه سال جاری در دادگاه به 5 سال حبس محکوم شد و پرونده‌اش در مرحله تجدید نظر است. پرونده جدید آقای اسدی زیدآبادی قرار است در آبان ماه در دادگاه انقلاب بررسی شود. در همین حال اولین جلسه دادگاه علی جمالی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران هم هفته گذشته برگزار شد. علی جمالی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از مرداد ماه در زندان است. حامد روحی نژاد، دانشجوی فلسفه دانشگاه شهید بهشتی هم که از اردیبهشت ماه سال 88 زندانی است، به دلیل ابتلا به بیماری MS در زندان وضعیت جسمی وخیمی دارد. محمد رضا روحی نژاد، پدر حامد، در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت جسمی پسرش چنین میگوید:
حامد رو من حدوداً 3 هفته پیش دیدم. از لحاظ جسمی وضعیت خیلی خراب بود. از لحاظ روحی هم همینجور. هر چی مشکلات داره همش رو شده دیگه. یعنی علاج بینایی، کلیه، کبد، دفع ادرار، دفع مصروف، حس لامسه، کار افتاده، الان حافظش هم داره از دست میده، شنواییش هم تحت تاثیر بیماری قرار گرفت.
آقای روحی نژاد میگوید پسرش تنها اجازه دارد که هفته 1 بار از داروهایش استفاده کند.
بیرون از زندان که بود اصلا این داروها رو ما استفاده نمی کردیم. تحت کنترل بود بیماریش. فقط یه مقدار قرص ما از دکتراش می گرفتیم استفاده می کردیم. چند تا پلاک توی مغزش دیده شده بود، ولی امارایی که ما گرفتیم گفتش که 30% مغزشو پلاک پوشونده.
محمد رضا روحی نژاد میگوید پزشکی قانونی و پزشکان متخصص زندان اوین و پزشکان متخصص در بیمارستان امام خمینی تجویز کردند که حامد حداقل 3 ماه برای درمان و دور بودن از استرس باید خارج از زندان باشد. اتهام حامد روحی نژاد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و عضویت در انجمن پادشاهی ایران عنوان شده که خود او و خانواده‌اش این اتهام را رد می‌کنند. حامد روحی نژاد هم اکنون در سلول انفرادی در زنجان زندانی است. مجید دوری، فعال دانشجویی و دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی هم که به 6 سال حبس در زندان ایزه محکوم شده بود، به زندان خوزستان منتقل شده است. مجید دوری در سال 86 به دنبال اعتراض به مدیریت دانشگاه علامه چند ترم از تحصیل محروم شد و در سال 87 با چند نفر دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل شورای دفاع از حق تحصیل را تشکیل داد. اتهام آقای دوری محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی است که به خاطر آن در دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش پیدا کرد. مهدی خدایی، دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری هم در دادگاه انقلاب به 4 سال حبس محکوم شده است. مهدی خدایی که در در شورای دفاع از حق تحصیل عضویت دارد، اسفند ماه 88 دستگیر شد و در بند مجرمان عادی در زندان اوین نگهداری می شود. ضیاء نبوی دانشجوی شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل هم به 10 سال حبس در زندان کارون محکوم شده است. او از 25 خرداد 88 در زندان است و اتهامش همکاری با سازمان مجاهدین خلق عنوان شده است. در همین حال فشار بر دانشجویان دانشگاه تهران هم ادامه دارد. نعیم آقایی دبیر انجمن دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران هفته گذشته بازداشت شد و به فاصله 4 روز دانشجوی دیگری در دانشگاه تهران بازداشت شد. منابع دانشجویی میگویند به درخواست خانواده این دانشجو نام او را اعلام نخواهند کرد. در همین حال خبرها از بازداشت امین مدنی روزنامه‌نگار سنندجی حکایت دارد، اما هنوز مشخص نیست او کجا نگهداری می‌شود و به چه اتهامی بازداشت شده.
ساعت 8:15 بامداد سه‌شنبه 27 مهر 89، 27 مهر 1360 روزی بود که علی اکبر ولایتی به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. به همین مناسبت همکارم مراد ویسی در برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی نگاهی دارد و بازخوانی می‌کند این رویداد رو.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کنم. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، امروز 27 مهر ماه مصادف است با 27 مهر 1360، روزی که قرار بود علی اکبر ولایتی نخست وزیر ایران شود، اما نشد. در مهر 1360 حجت الاسلام علی خامنه ای پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری تلاش کرد تا یکی از افراد نزدیک به خود را به عنوان نخست وزیر معرفی کند. به همین دلیل او در 27 مهر نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نوشت و علی اکبر ولایتی از نزدیکان خود در حزب جمهوری اسلامی و نماینده وقت مجلس را به عنوان نخست وزیر مورد نظرش به مجلس معرفی کرد. با این وجود طیف اکثریت حاکم بر مجلس آن زمان ایران علی اکبر ولایتی را برای این مقام مناسب ندانست. بعدها خود علی اکبر ولایتی در مصاحبه اعلام کرد که جریان مجاهدین انقلاب اسلامی مهمترین جریان مخالف نخست وزیری وی در مجلس بوده و از همان ابتدا در پی نخست وزیری میر حسین موسوی بوده است. به همین دلیل در مراسم رأی گیری برای رأی اعتماد به علی اکبر ولایتی، علارغم حمایت حجت الاسلام خامنه ای از نخست وزیری علی اکبر ولایتی، از مجموع 102 نماینده حاضر در جلسه فقط 74 نفر به نخست وزیری علی اکبر ولایتی رأی مثبت دادند و 80 نفر رأی مخالف و 38 نفر دیگر رأی ممتنع دادند که در مجموع آرای مخالف وی را به 118 رأی رساند.
در نگفت نیم ساعت تا یک ساعت قابل تمدیده. بله، و اون یه ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه‌ای هم تموم شده، اون یک ساعتشون پر کردن دیگه، با این 5 دقیقه کهشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟
خیلی خوب، از زود تمام کنید در وقت مجلس گره. آقایون خوب از این اعتراض های خورده گیری نکنید که وقت تمام شد.
در این رأی گیری در حالی که مجموع نمایندگان در مجلس 207 نفر بودند، 13 نماینده جدید الورود به دلیل تصویب نشدن اعتبارنامه هایشان حق رأی نداشتند و 2 نفر نیز رأی ندادند. پس از این جلسه حجت الاسلام خامنه ای گفت از نظر وی آقای ولایتی شایسته پست نخست وزیری بوده است، اما مجلس به دلیل اینکه وی را نشناخته به او رأی نداده است. پس از آنکه مجلس به نخست وزیری علی اکبر ولایتی رأی نداد، تمایل خود را به نخست وزیری میر حسین موسوی به رئیس جمهور وقت یعنی آقای خامنه ای اطلاع داد. بنابراین حجت الاسلام خامنه ای نیز در 5 آبان 1360 میر حسین موسوی را علارغم میل قلبی خود برای احراز سمت نخست وزیری به مجلس معرفی کرد. 4 سال بعد در سال 1364 نیز آقای خامنه ای در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا بار دیگر
علی اکبر ولایتی را به نخست وزیری برساند و میر حسین موسوی را از این سمت برکنار کند. اما این بار نیز همان گونه که در برنامه‌های قبلی مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ذکر شد، علاوه بر مخالفت 135 نماینده مجلس با برکناری میر حسین موسوی از سوی آقای خامنه‌ای، آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی نیز استدلال‌های آقای خامنه‌ای برای برکناری میر حسین موسوی را نپذیرفت و بر نخست وزیری او اصرار کرد. به همین دلیل در مجموع دو بار آقای خامنه‌ای تلاش کرد علی اکبر ولایتی را در سالهای 1360 و 1364 به نخست وزیری برساند، اما هر دو بار در این کار ناکام ماند و میر حسین موسوی نخست وزیر ایران شد.
مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو میشنیدید. 8:20 دقیقه بامداد در ایران. از سیاست اندکی فاصله بگیریم، سری بزنیم به جهان اقتصاد. بشنویم گفتگوی ساعتی پیش من رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز رو در مورد ایران و ترکیه شروع بکنیم. اونطوری که منابع رسمی جمهوری اسلامی اظهار کردند، حجم مبادلات بازرگانی بین ایران و ترکیه در ماهای اخیر به گونه قابل ملاحظه افزایش داشته. ممکنه بگید که با وجود مسائل ناشی از تحریم، چرا آنکارا از لحاظ بازرگانی این همه به تهران نزدیک شده؟
صبح شما بخیر. افزایش حجم مبادلات ترکیه با ایران رو شاید بشود به نوعی یکی از نتایج شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به حساب آورد. این افزایش از قرار معلوم خیلی هم چشمگیر است. بابک افقهی، رئیس سازمان تجارت و معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، دیروز گفت که واردات از ترکیه در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی 127% رشد داشته و این موضوع به گفته ایشان دلیل تغییر مسیر واردات ایران به سمت ترکیه است. حتی در محافل اقتصادی تهران این فکر قوت گرفته که ایران میخواد به تدریج در بازرگانی خارجی خودش جای امارات عربی متحده رو بدهد به ترکیه.
و آقای خاوند، مسئولان سیاسی و اقتصادی ترکیه نسبت به این روابط چه نظری دارند؟ آیا اونا هم حاضرند به رغم مسائل ناشی از تحریم به مهمترین شریک بازرگانی ایران تبدیل بشن؟
اگر مسئله رو صرفاً از دید اقتصادی بررسی بکنیم، برای تولید کنندگان و بازرگانان ترکیه ایران بازاری هست بسیار عالی. ترکیه در حال حاضر بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه است و نفوذ بازرگانی خودش رو به سرعت گسترش میده، در کشورهای اطراف از قفقاز و آسیای میانه گرفته تا عراق و افغانستان. و چه فرصتی برای ترکیه‌ای ها مناسبتر از امروز که با استفاده از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی سیل کالاهای خودشون رو روانه بازار ایران بکنند، و چون امارات زیر فشار قدرت‌های غربی در صدد محدود کردن روابط با ایران هست، ترکیه طبعاً می‌خواد این جای خالی رو پر کنه. دو کشور در نظر دارند حجم روابط بازرگانی خودشون رو که فعلا حدود 2.5 میلیارد دلار هست تا سال 2015 سه برابر بکنند. گویا در حال حاضر حدود 1300 شرکت ایرانی حضور دارند در خاک ترکیه و حتی قرار هست یک منطقه آزاد تجاری در مرزهای دو کشور به وجود بیاد.
و پرسش بعدی های خواهند، آیا شرکت های ترکیه‌ای به دلیل ایجاد روابط نزدیک با ایران با خطر واکنش های منفی از آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو نمیشن؟
به نظر میرسه که با وجود رونق در روابط بازرگانی دو کشور، ترس از واکنش منفی آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت بر شماری از واحدهای اقتصادی ترکیه سنگینی میکنه. روزنامه لومون مینویسه شرکت توپراس متخصص تولید فراورده‌های نفتی زیر فشار آمریکا صدور بنزین به ایران رو متوقف کرده. همینطور بعضی از بانک‌های ترکیه به دلیل دست داشتن در معاملات با ایران زیر ذره‌بین آمریکایی‌ها هستند. بانک‌ها و شرکت‌های معظم ترکیه به دلیل روابط نزدیک خودشون با اقتصاد آمریکا در ایجاد رابطه با ایران به شدت احتیاط می‌کنند، مثل گروه بانکی گارانتی که 21% سهامش متعلق است به جنرال الکتریک و یا شرکت تلفن تورکسل که در بورس نیویورک حضور داره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. صرفاً به گزارش های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که میتونید خبرها و گزارش ها رو به صورت مفصل تر از اونجا دنبال کنید. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست، سیمسبز.com. تکرار میکنم، سیمسبز.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست که دسترسی شما رو به این سایت و دانلود نرم افزار سایفون هموار میکنه. 8:25 دقیقه بامداد. تا این زمان حتما روزنامه ها به روی دکه های مطبوعاتی آشکار شدند. بعد نیز سری بزنیم به روزنامه های امروز صبح ایران در گفتگو با شهرام رفیع زاده.
از میان مطبوعات،
صبح خیر آقای رفیع‌زاده. اجازه بدید گفتگوی امروز در مورد مطبوعات رو از صحبت‌هایی که سعید قاسمی از فرماندهان سپاه کرده شروع بکنیم. ایشون گفته حزب الله از احمدی نژاد عبور نکند. ممکنه در این مورد توضیح بیشتری بدید؟
درود بر شما و صبحتون بخیر. امروز روزنامه تهران امروز نوشته که آقای سعید قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران طی سخنانی گفته که اگر حزب الله از احمدی نژاد عبور بکنه و ما این کلید رو بزنیم، ممکنه که دنبال کس دیگه‌ای بگردیم و چیز بهتری نصیبمون نشه. آقای قاسمی همچنین گفته که نیروهای حزب اللهی در ایران نباید این اشتباه تاریخی رو انجام بدن و فکر کنن که غیر از احمدی نژاد نیروی بهتری میشه پیدا کرد. البته ایشون انتقاداتی به احمدی نژاد وارد کرده، اما گفته که اظهارات آقای احمدی نژاد درباره مباحث ملی بیشتر جنبه تاکتیکی داره و برای فریب و جذب بخش دیگری از مردم صورت میگیره.
آقای رفیع‌زاده اجازه بدید از تهران سری بزنیم به شیراز، جایی که اتفاق عجیبی افتاده. یک روزنامه نوشته که اعضای سابق ستاد نماز جمعه شیراز بازداشت شدن به عنوان زمینخوار. در این مورد توضیح میدید؟
روزنامه آرمان امروز خبر داده که اعضای سابق ستاد نماز جمعه شیراز به عنوان زمینخوار بازداشت شدن. درگیری در شیراز رخ داده، در واقع بین خود جناح حاکم و نزدیکان، مشاوران و اعضای بیت آیت الله طاهری شیرازی. البته روزنامه آرمان اسامی این بازداشت شدگان رو اعلام نکرده، ولی خبرگزاری ایسنا و روزنامه‌های محلی در شیراز اسامیشون رو اعلام کردن. آقای عبدالله نبیزاده، رئیس سابق ستاد نماز جمعه شیراز که تا سال 86 این سمت رو بر عهده داشته، به جرم بیش از 200 هکتار زمینخواری به ارزش 356 میلیارد تومان یکی از متهمان و کسانی هست که در این پرونده گرفتار شده. البته ایشون همزمان نامه ای رو منتشر کرده به نوشته روزنامه آرمان و گفته که من هر کاری کردم تحت نظر آقای حائری شیرازی بوده، که در حال حاضر ایشون معلم اخلاق کابینه آقای احمدی نژاد هست.
آقای رفیع‌زاده، این روزها آمار متعددی در مورد نرخ بیکاری در ایران اعلام میشه، اما خبری بود در مورد بیکاری پزشکان و پرستاران. در این مورد لطفا میگید؟
روزنامه خراسان امروز از قول مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داده که در حال حاضر 21,000 پزشک و 14,000 پرستار در کشور بیکار هستند. ایشون گفته که سازمان سنجش به شکل بی‌رویه‌ای ظرفیت‌های دانشگاه‌ها رو افزایش داده و همینطور دانشجو می‌گیره، بدون اینکه برای این دانشجویانی که قرار است فارغ التحصیل بشن کاری در نظر گرفته شده باشه، و در نتیجه فعلا آمار بیکاری پزشکان عمومی به 21,000 نفر رسیده.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم. عجله صبحگاهی به پایان رسید. نیم ساعت دیگر با بخش خبری دیگری همراه با گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. یادآوری می‌کنم در 24 ساعت شبانه روز به ما اس‌ام‌اس هم می‌تونید بزنید، 20420-603-87-41-50. تکرار می‌کنم 20420-603-87-41-50. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم، تا فرصتی دیگر.